أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر والمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، ما در مورد استعمال لفظ در اکثر معنا تو جلسه قبل صحبتی کردیم. من بعد یه روایت دیگه‌ای در استعمال لفظ در اکثر معنا دیدم، روایت جالبیه در توضیح مفاد استعمال لفظ در اکثر معنا، مفید هست. اون روایتی هست که عبدالله ابن سنان از زریع محاربی نقل میکنه در کافی جلد 4 صفحه 549 رقم 4. عن زریع المحاربی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان الله امرنی فی کتابهی، به نظرم به امرن بود، من چی؟ به امرن. آن ان الله امرنی فی کتابهی به امرن فا احب ان اعمله. قال و ما ذاک؟ قلت قول الله عز و جل ولیقذو تفثهم ولیوفو نذورهم. قال فلیقذو تفثهم لقاء الامام ولیوفو نذورهم تلک المناسک. طبق این روایت یقظو تفثهم مراد لقاء امام هست. قال عبدالله ابن سنان فاتحیت و عبدالله علیه السلام فقلت و جهلت و فداک قول الله عز و جل ثم الیقظو تفثهم والیوفو نذورهم. قال اخذ الشارب و قص الاظفار و ما اشبه ذلک. سیبیل کوتاه کردن، ناخون گرفتن، اینجور چیزها. قال قلت جوهل تفداك ان ذريع المحاربي حدثني عنك بانك قلت ليغذو تفثهم لقاء الامام وليوفوا نذورهم تلك المناسك. وقال صدق ذريع وصدقت ان للقران ظاهرا وباطنا ومن يحتمل ما يحتمل ذريع من یهدمل و ما یهدمل و برای. خب اینجا طبق این روایت ظاهر آیه ولی یقبو تفصه هم اینه که ناخون بگیرید، سیبیل کوتاه کنید، اینجور امور، ولی باطنش لقال امام هست. این به چه شکل؟ حالا اولا یه نکته عرض بکنم، مرحوم شیخ صدوق در فقیه گفته که همه این معانی مراد هست. فقیه جلد 2 صفحه 485 قال مصنف هذا الکتاب، این روایت نقل کرده، گفته قال مصنف هذا الکتاب رحمه الله هذه الاخبار كلها متفقه غیر مختلفه و تفث معناه كل ما ورد به هذه الاخبار. همین اخبار دیگه هم در تفسیر تفس هست، تقلیم الاظفار تو بعضیش تعبیر شده اینا. خب ولی تو این روایت زریع محاربی میگه که ظاهرش یه چیز باطنش چیز دیگه است. این به چه معناست؟ مرحوم فیض کاشانی یک تعبیر داره، اونم بخونم خوبه، تو وافی جلد 14 صفحه 1322 میگه جهت الاشتراک بین تفسیر و تعویل. میگه که ظاهر اون تفسیر، تعویل اون باطنشه. خوب بود، بهتر بود به جای تفسیر، چون تعبیر میکرد بین تنزیل و تعویل، چون تو روایات ما ظاهر رو تنزیل قرآن دونستند، باطن رو تعویل قرآن. تفسیر رو خیلی وقتا به همون تعویل هم گفته شده، خیلی روشن نیست که مراد از تفسیر غیر از تعویل باشه. و جهت الاشتراک بین تفسیر و تأویل هی تطهیر، فإن احدهما تطهیر من الاوساخ الظاهره و الاخر من الجهل و الاما. یعنی خب اینجا دو جور میشه معنا کرد. اون اینه که آیه شریفه اصلا مراد معنای جامع هست، ولی یغذو تفسهم یعنی خودتون رو پاک کنید. پاک کردن به دو گونه هست، یه موقعی پاک کردن ظاهری که اونو پاک کردن باطنی، اونی که عموم مردم ازش میفهمن مصداقی از این پاک کردن ظاهریه، ولی خب ائمه علیهم السلام توضیح دادن که مراد از این خصوص پاک کردن ظاهری نیست، از کثافاتی مثل ناخون و سیبیل و امثال اینها، و سیبیل هم جز کثافات ها نبخصت شما، بلکه ارز کنم خدمت شما، این یه جور که بگیم مراد جامع، مراد استعمالی جامع هست، جامعی که بعضی افرادش رو عرف متعارف درک نمی کنه، بیان مصداقیت بعضی از افراد رو برای نسبت به اون مستعملون فیه امام بیان میکنه. یه جور دیگه اینه که ببینید ولی یغذو تفسهم یک حکمی رو در بر داره، اون حکم این هست که شما خودتون رو پاک کنید. پاک کردن در واقع یک کنه ظاهر، اون حکمی که این دلیل به ظاهره در مقام بیان او هست، خود اون حکم دو مرحله داره، مرحله ظاهر و باطن. ظاهر باطن این معنی اولی که مرحوم آخوند مطرح میکنن که این اصلا مربوط به استعمال لفظ نباشه و مراد جدی باشه، به تعبیری که در تحقیقات ایشون وارد شده، مراد جدی این هست که اون حکمی که این دلیل به اون حکم ناظر هست، اون حکم یک مراد ظاهری داره، یک مراد باطنی داره. توضیح ذالک این که ببینید ما حکمی که صادر شده اون اینه که عرض کنم خدمت شما، شما ناخون بگیرید، سیبیلاتون رو کوتاه کنید، این حکم یک انگیزهی پشتش بوده، یک هدف اقصایی پشتش بوده، اون هدف اقصا باعث شده که شارع مقدس یک حکم رو جعل کنه، ولی اون حکم چون عده مخاطبین عام نمیتوانستن تحمل کنند تمام مصادیق اون هدف اولیه، در قالب یک محدوده خاصی بیان شده، ولی اون هدف اصلی حکم و مهمتر حکم تطهیر باطنیه، تطهیر ظاهریه جنبه کوچکی از اون هدف اصلی رو تأمین میکنه. در نتیجه در واقع اینجا یک نوع نسبت به اون هدف اولیه معنای جامع اراده شده، یعنی شارع مقدس در عالم لب میگه شما خودتون رو تطهیر کنید، خودتون رو تطهیر کنید، پاک بشید، که پاک شدن به این هست که عرض کنم به از گمراهی ها از ضلالت ها بیرون بیایید. مرحوم اینو باز باید مراجعه کنم، نمیدونم مال شیخ جعفر شوشتری مالش عباس قمیه، اینا که تردید کردم، در یک کتابی میخوندم که ایشون نزدیک ماه رمضان که میشده منبر که میرفته میگفته المبیض آمد، اون موقع تو نجف مرسوم بوده، یه عده مسگرها رامی افتادن و میگفتن آقا المبیض المبیض، یعنی چیزهای سیاه دارید بیارید ما سفیدش کنیم، رویگرهایی که قلب و قلع و اینها سفید میکردند و اینها. عرض کنم خدمت شما با صدای المبیض، ایشون میگفته صدای المبیض داره میاد، صدای المبیض. یه المبیض یه معنای ظاهری داره، المبیض یعنی اون کسی که ظرف معمولی رو سفید میکنه، ولی یه المبیض یه معنای واقعی داره که خیلی مهمتر از این ظرف ظاهریه، یعنی باطنتون رو تمیز کنید، اون سفید کنید، از تیرگی ها نجات بدید. خیلی وقتا ظاهر مقدمه است برای باطن، البته نه اینکه این ظاهر اینجور، حالا بعضی درویشا که نمیگفتن ما از ظاهر عبور کردیم دیگه به ظاهر کار نداریم، نه، این ظاهر خودش وجود داره، تا آخرم وجود داره، ولی به تنهایی نیست، باید ازش عبور کرد، یعنی او رو حفظ کرد و به مرحله بالاتری رفت. مرحله بالاتر درش مرحله پایینتر وجود داره، منشأ انزائد این شکلی. بنابراین این ظاهر و باطنی که چیز هست به این معنا میتونه باشه. حالا و معلوم نیست اصلا ربطی به بحث از این روایت هم هیچ استفاده نمیشه که ظاهر و باطن مربوط به استعمال لفظ در اکثر از معنا باشه. خب یه بحث حاج آقا در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا میفرمودن که استعمال لفظ در اکثر از معنا جایزه، ولی مقصور به مقامات خاصه ای هست، یک نوع پیچیدگی در افهام معنا درش وجود داره، در جایی هست که طرف میخواد پیچیدگویی کنه در لغزها، معماها، ماده تاریخها که اصلا اساسش برای یک نوع پیچیدگی هست. و عرف متعارف در گفتگوهای عادی اون رو به کار نمیبره، این اگرم به کار ببره خیلی به ندرت به کار میبره. ندرت کاربرد استعمال لفظ در اکثر از معنا در محاورات عادی سبب میشود که ما این استعمال لفظ در اکثر از معنا رو خلاف ظاهر باشه. مرحوم آقای بروجردی یه مطلبی دارن که قبل از او در کلمات مرحوم شیخ طوسی هم در تبیان فراوان آمده، ایشون استعمال لفظ در اکثر معنا رو نه تنها جایز میدونه، اصل اولی رو هم میدونه که استعمال لفظ در اکثر از معنا باشه. ایشون فراوان به این مطلب اشاره میکنه که همه این معانی مراد هست، در حالی که معانی هستن که خیلی وقتا جامعه ندارن که بشه ازشون جامعه گیری کرد اینا، ولی میگه همه اینا اراده شده. اصل اولی رو همین میگه، مگه با هم دیگه تنافی دارن همه با هم؟ ولی به نظر میرسه که این مطلب به این شکل نمیتوان باش موافقت کرد، چون مجرد امکان استعمال لفظ در اکثر از معنا کافی نیست برای اینکه ما لفظ رو بر اکثر از معنا حمل کنیم، باید ظهور اثبات کرد و ظهور در این معنا نیست در محاورات عادی. البته یه نکته اینجا وجود داره، اون اینه که آیا قرآن رو ما یک محاوره عادی تلقی کنیم؟ خطبی که درش به نکات بلاغی و امثال اینا توجه شده اون رو یک به اصطلاح چیز عادی تلقی کنیم؟ اینا من به نظرم فرق داره بین اینکه اون دوتا معنایی که گاهی قد مثلا ببینید لا یمسه الا المطهرون در آیه قرآن رو اگر ما بگیم که این لا یمسه الا المطهرون هر دو معناش هم ظاهره، مستعملون فیهشه، هم میخواد بگه که اشخاص بدون وضو نمیتونن به قرآن دست بزنن، هم این هست که معانی قرآن رو فقط افرادی که مطهر هستن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، میفهمند و مفاد این آیه شبیه انما یعرف القرآن من خطب به هست. خب من تفکر میکنم در اینکه آیه قرآن به این دوتا معنا ناظر باشه، ناظر به این خود مستعملن فیهش هم این دوتا معنا باشه، خلاف بلاغت نیست و اینجور نیست که خلاف ظهور باشه و بعیدم نیست از روایات هم که این معنا استفاده میشه، ناظر به باطن قرآن نباشه، ظاهر قرآن رو میخواد بگه، هر دوش رو شامل میشه. یا مثلا بعضی جاها عرض کنم خدمت شما در تفسیرهای وان المساجد لله، معانی که در اونجا هست ملاحظه بفرمایید، اونا من فکر میکنم اینا یک نوع استعمال لفظ اکثر از معناست و اینجور نیست که در کلام در محاورات عادی که هیچ گونه آرایه های ادبی دشوار درش به کار برده نمیشه، خب عادی نیست، ولی جایی که شعر شعرا جنبه شعری داره، شعرا ببینید ما شعرا چیزهای مختلف داریم، مثلا بعضی شعرا سبک هندی هستن، از اول بنا به پیچیدگیه، خب اونا خب سالست اکثر از معنا درشون طبیعیه، ولی نوع شعرهای قوی و امثال اینها ولو صور خیال رو در کلماتشون به کار میبرن، ولی به گونه‌ای به کار میبرن که مخاطب به راحتی بتونه باشون ارتباط برقرار کنه. ولی من میخوام بگم مراحلی داره، یعنی استعمال لفظ اکثر از معنا بعضی از چیزهاش اینقدر پیچیده است که تو محاورات عادی به کار نمیره، مثل ماده تاریخ ها اون مدل پیچیدگی هایی که تو اون ها هست و بعضی از معماها، میگه یه بار معما رو براتون نقل کردم، این میگه معماست، میگه به تازی و دری و قلب و تصحیف ز لعل یار خواهم ضد شرقی، این ضد شرقی، این یه بار گفتم حالا چون کسی جوابشو نداد بذاره چیزشم بگم این چیه. میگه اینا صنایع ادبیه، به تازی یعنی یه کلمه رو عربی کردن، دری یعنی کلمه عربی رو فارسی کردن، قلب یعنی جابجا کردن، تصحیف یعنی کلمه رو تبدیل به کلمه دیگری بکنیم که فقط تفاوتشون با نقطه باشه، نقطه، مثل مثلا برید و یزید اینا تصحیف اصطلاح میشن که تفاوتشون در نقطه ها هست. میگه که کلمه عرض کنم خدمت شما ضد شرقی میشه غربی، غربی تصحیفش میشه عربی، عربی قلبش میشه ربیع، ربیع فارسیش میشه بهار، بهار تصحیفش میشه نهار، نهار فارسیش میشه روز، روز عربیش میشه یوم، یوم قلبش میشه موی، موی فارسیش موی عربیش میشه شعر، شعر قلبش میشه شعر، شعر فارسیش میشه چکامه، چکامه عرض کنم میشه چامه، یا چامه تعبیر کرده، چامه قلبش میشه جامه، جامه تیرش میشه نمیدونم توشه میشه، توشه توشه تیرش میشه بود، بذارید توشه فارسیش میشه، عربیش میشه زاد، چیز نه نه حالا بعد زاد میشه راد، حالا من یه بردیاشو قاطی کردم، زاد میشه راد، راد میشه راد میشه زاد، زاد عربیش میشه توشه، توشه تصویش میشه بوسه. حالا باید چیز کنم، بعضی هاش یه مسیرش یه قدری، بعضی هاشو چیز کردم، چند جور مسیر داره. یه بار چکی چیز کردم و اینا. حالا ببینید این تو گفتگوی عادی که نیست، یه گفتگوی بازیگر مطرف میخوشکشه، زوجم میخوشکشه. برای یه بازی و یه تفنن و یه چیزین خوبه، ولی حتی ذوق اینقدر به خصوص الان تو این زمانه که اینجور گفتگوها هیچ مطلوب نیست. الان زمانی هست که میخوان خیلی مقصود رو با کلام ساده و روون و بی تکلف به کار ببرند و اینها. ولی میخوام بگم همه آرایه های ادبی این شکل پیچیده نیست. گاهی قد استعمال لفتر اکثر از معنا بگونه ای هست که یک نوع راحت تلفظ میشه. مثلا همون تعبیر اگر خر نمی بود قاضی نمی شد، این فرق داره با این مثلا از مبارک رمضان هشت کم هنگام سهور، نمیدونم ماه رمضان که 27ش کم شد تاریخ وفات باقر علم شد، اون چیزایی که تو ماده تاریخ ها و امثال این ها هست، نه تفاوت داره. اون یه چیزی هست که خب به هر حال تو گفتگوهای عادی هم اگر همچی تعبیر رو به کار ببرند و احیانا هم به کار میبرند البته خب نیازمنده به یک چیزی داره، نیازمنده به قرینه ای هست. گاهی اوقات قرینه این که در مقام بیان کلام حسن هست، جز محسنات ادبی هست که بدون این اراده این معنا کلام یه کلام پیش و پا افتاده است. این که قرینه بر این که این معنا استعمال لفظ اکثر معنا شده همینی که در مقام بیان کلام محسن هست، کلام آراسته هست، این خودش احیانا میتونه در مواردی وجود داشته باشه. نمیشه یک قانون عام ذکر کرد که استعمال لفظ در اکثر از معنا هیچ جایی خلاف همه جا اشکال داشته باشه. نه، باید دید آیا اون معانی مختلفی که از این لفظ اراده میشه به گونه‌ای هستند که بر زیبایی کلام افزوده بشه این معنا و یک نوع آرایه ادبی حساب بشه که در مقامی که آرایه ادبی به کار بردن خوب باشه. اینو کترم بگم آرایه های ادبی همشون خوب نیستند. بعضی ها خیال میکنن هر جا آرایه به کار بردیم، نه، آرایه های ادبی یک صناعت ادبی، یک ویژگی ادبی، ممکنه بعضیشون هم خیلی لطیف نباشن، ولی اینه که میخوام بگم در محاورات عادی استعمال لفظ اکثر از معنا خلاف قاعده است. در محاورات بلاغی و ادیبانه، یکی قرآن و روایات باشه، در صورتی که راحت بشه با دو معنا چیز برقرار کرد، ارتباط برقرار کرد، یک نوع پیچیدگی که کلام رو به اندماج و به سمت معما سوق نده وجود داشته باشه، اشکالی نداره و چه بسا ظاهر کلام هم همین معنا باشه.
خب استعمال
چی؟ نه ایهام به اصطلاح معنای بعید رو از کلام اراده کردن هست. در موارد ایهام معنای قریب تصوراً به ذهن مخاطب خطور داده میشه ولی اراده نمیشه. ایهام یه معانی هست که حالا یه نکته‌ای که من یادم رفت این رو بگم، اون اینی که ما در جملات ادبی غیر از استعمال لفظ در اکثر از معنا یه پدیده های دیگری داریم که با تعبیر حاله های معنایی ازش یاد میشه. یعنی ممکنه ما علاوه بر اون معنای اصلی که مخاطب اراده میکنه که لفظ و قالب برای او قرار میده، یه سری معانی دیگه حاله های معنایی هست که به نحوی از انها اونها رو هم بخواد برسونه. به تعبیر دیگه، حالا من با اصطلاحات خودم معنا کنم، ما یک مستعمل، یک اراده استعمالی داریم، یک اراده جدی داریم، یک اراده تفهیمی داریم. خیلی وقتا علاوه بر اراده استعمالی یه اراده های تفهیمی دیگه هم در کنار کلام هست. اونی که بحث استعمال لفظی که از معنا مطرحه در مراد استعمالیه، ولی خیلی وقتا یک مرادات تفهیمیه هم در کنار، در عرض کلام هست. مرادات تفهیمیه بعضیشون در طول کلامه، بعضیشون در عرض کلامه، در عرض کلام هست. و این مواردی که طرف فرض کنید، مثلا ببینید اون روایتی رو که من تو این بحث مراد تفهیمی ذکر میکردم که امام علیه السلام از حمام بیرون آمده بودن، راوی میگه تا بستهمامک، امام علیه السلام بنابراین روایت سند معتبر نیست ولی مضمون رو میخوام عرض کنم، میگه یا لکه ما تصنع بالاست هنا است. خب بعد عرض کنم خدمت شما، میگه پس تا به حمیمک، حضرت میفهمد حمیمک چیه؟ حمیم مثل جهنمه، میگه جهنمت خوش باشی، تو جهنم خوش بگذرونه، این چه طرز تعبیر کردنیه. بعد امام یاد میده که دعای حمام باید به چه شکلی باشه. ببینید مثلا تا به حمیمک که اون طرف به کار میبره، مرادش که جهنم که نیست، ولی خب حمیم چون یکی از معانیش جهنم هست، این معنا هم به ذهن مخاطب اختار داده میشه. خب گاهی قد متکلم مستعملون فیهش یکی از اون معانیه، ولی معانی دیگری که وجود داره اونها رو هم اراده میکنه به مخاطب تفهیم میکنه. اون مثالی که من در همون بحث گذشته ذکر میکردم که مرحوم عثار، اینا دکتر مهدی محقق نقل میکنه، میگه مرحوم عثار استاد ما بود، ما ایام نوروز تعطیل بود، یه هفته قرار بود تعطیل باشه، هفته بعد خلاصه بیاییم، ما رفتیم و یه رفیق شیرازی داشتیم با یه هفته تأخیر اومد. آقای عثار گفت آقا کجا بودی؟ گفت شیراز بودم و اینها. گفت خوشا شیراز و وضع بیمثال لش، خداوند را نگه دار از زوالش. میگفت این شعر رو از اول تا آخر خون با تأکید و کلمه لش. این مستعمل و فیهش همونی است که شاعر گفته، ولی یک مفاد تفهیمی هم در کنارش داره که رفته لشبازی و امثالینا. فرض کنید شخصی همین تابست امامک رو در یه جایی به خاطر به یه نفر استعمال کنه، برای اینکه کمی هم فحش هم بهش داده باشه. گاهی اوقات افراد الفاظ رکیکه‌ای که جزء کلام هست به کار میبره، انگیزش هم این هست که اون معانی رو یه جوری تفهیم کنه و امثال اینا. بحث بله ای فرض تو خر، فرض خود تو فر، فرض تو خروار، مثلا سند زشت و زیبا به انهائه، زشت و زیبا انهای مختلفی داره. موردم این هست که ما گاهی اوقات، حالا این یک قسمی از حاله های معناییه، یعنی معنی مستعمل و فی نیست، ولی در کنار این معنای مستعمل و فی اون معناها رو هم تفهیم میکنه به مخاطب، تفهیم میکنه به مخاطب. و عرض کنم خدمت شما، خب این خودش جالبه. حالا یه نکته تو پرانتز عرض بکنم، حالا وقت یک رساله من یه موقعی دیدم از جامی در شرح میمیه فارض، ابن فارض، ابن فارض یه میمیه معروف داره، شربنا على ذکر الحبیب مدامتا سکرنا بها من قبلا یخلق الکرم. بعد جامی این رو ترجمه، جامی خامی عرض کنم خدمت شما، یک شرحی داره، اول شعر رو ترجمه به سبک عاشقانه و عارفانه میکنه، عاشقانه میکنه، بعد توضیح لغات و توضیحات ادبی میده، بعد به سبک اصطلاحی ترجمه کرده، شعری هم حتی دو جور دو بار ترجمه کرده این شعر رو، اصطلاحی ترجمه کرده بعد با اصطلاح اهل اصطلاح و عرفا و اینها معنا کرده. دو جور شعر رو فهمیده، یه جور به صورت عادی، به صورت عاشقانه، یه جور به صورت با اهل اصطلاح و امثال اینها، و به دو جور هم معنا کرده، معنا کرده. مثلا ابتدا همین مثل چیز رو اولین ترجمهش اینه: بودم آن روز من از طائفه درد کشان، که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. و عرض کنم خدمت شما اینجوری. خب اینم یه مدلشه. حالا این رو ما از مصادیق استعمال لفظ تلکسر از معنا تلقی میکنیم، که انه جامی میخواسته بگه که ابن فارض هم ظاهر اینها، یعنی دو جور، اینم مثال استعمال لفظ از اکبر رو بگیریم. چی نمیدونم این رو چجوری باید، یا از شبیه ظاهر و باطن قرآن، که انه دو مرحله داره، یه مرحله ابتدایی داره یه مرحله دیگه داره، و اونا رو چجوری معنا باید بکنیم نمیدونم. خب این بحث تمام. بحث حاله های معنایی یه بحثی است که خودش اینو چیزهایی داره، یعنی ما علاوه بر استعمال لفظ در اکثر از معنا، جاهایی داریم که یک معنا معنای اصلیه، یک معنا معنای جانبیه. معناهای جانبی مستعملون فی نیستن، ولی به نحوی از انها اونها فهمونده شدند، فهمونده شدند، و اونا هم خودش یه داستانیه. خب بحث تمام. حالا بحث که میخواییم شروع کنیم بحث اوامره. اوامر بحث اولیش ماده امره. المقصد الاول فی الاوامر و فی فصول اول فی ما یتعلق به ماده الامر من الجهاد. فردا کلاس راهنما بحث آقای شهید صدر رو بنابر بحوث دنبال میکنه، از اول همون ماده امر. و هی عدیدتون، جهاتی که مورد بحث باید قرار بگیره. الاولا انهو قد ذکر للفظ الامر معان متعدده، منها الطلب کما یقال امرهو به کذا، و منها الشأن کما یقال شغلهو امر و کذا، و منها الفعل کما فی قولی تعالی و ما امر فرعون برشید، و من هل فعل العجیب کما فی قولی تعالی فلما جاء امرنا، و من هل شی کما تقول رأیت الیوم امرا عجیبا، و من هل حادثه و من هل غرض کما تقول جاء زیدون لامر کذا. مرحوم آقای آخوند می فرمایند که بعضی از این معانی که ذکر شده از باب اشتباه مفهوم به مصداق هست، و مفاد کلام رو هم با تعدد دال و مدلول از مدلول دیگر استفاده میشه. میگه جا زیدون لامر کذا، اون امر مصداق غرضه، ولی این مصداقیتش برای غرض هم از خود امر استفاده نشده، لام استفاده شده، مجرور به لام. خب غرضی است که ما برای کار اون محرک ما اون خواهد بود. یا فلما جا امرونا رو میگه این مصداق تعجب هست و امثال اینها. خب همچنین حادثه و شأن و اینها رو میگه این شکلی نیست. بعد ایشون مرحوم آخوند میگن بعید نیست که لفظ امر مشترک لفظی باشه در دو معنا، یکی طلب فعل جمله و یکی فعل شی. مثلا میخوام شی طلب فعل جمله، ایشون میگه حالا کار نداریم، حالا از عالی باشه مستعلی باشه، نمیدونم درش ایجابی باشه، اون بحثای بعدیش رو فعلا گفت طلب، حالا اون طلب بشه معنا هست، طلب فعل جمله اون خصوصیات طلب رو فعلا نمیخواد بیان کنه. خب اینجا بحثایی تو کلمات آقایون واقع شده، اینا رو مراجعه بفرمایید. من یکی دو تا نکته جزئی میخوام اینجا عرض بکنم. اون اینه که این تعبیری که ایشون فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها، اینه دیگه، سوره هود آیه 66، آیه چیه اون آیهش؟ نجینا صالحن. بعد 82 چیه؟ آلیا سافلا، اون 82 اونه. نه من فکر میکنم اینجا امر به همون معنای دستوره، میگه وقتی امر ما، دستور ما به عذاب قوم آمد، این جعلنا عالیه ها سافله ها، این امر معنی دستوره. خب ما یه نکته ای رو هم عرض بکنم، گاهی اوقات دستور اینجا، دستور در این مقام دستور به عذابه، این اصلا به معنای فعل عجیب نیست. جا امرنا، مجیع امر یعنی دستور صادر شدن، این یه نکته. نکته دیگه این که یه تعبیر آیه قرآن داره، انما امرنا، تو سوره یاسین اذا اردنا شیئا بخونید، ان نقول له کن فیکون. امرنا، اون امر هم به نظر من دستوره، دستور گاهی یک دستور تکوینیه، یک نوع دستور تشریعیه. ظاهرا اصل امر دستور تشریعیه، ولی خداوند، اون یک نوع استعاره است در اون آیه قرآن، قلنا کن فیکون، اشاره به این هست که به محضی که اراده الهی تعلق میگیره مراد ایجاد میشه، نیاز به چیز شدن، این تحمل به اصطلاح سیر مقدمات و امثال اینها نیست. اینجا این رو باید توجه کرد، احیانا امری که در مورد خدا هست، امر الله، مراد دستور الهی است، هرچند به معنای مجازی دستور، یعنی دستوراتی که در امور تکوینی هم صادر میشه، کن فیکون، اونم یک نوع دستوره. همه جایی که امر به خدا نسبت داده میشه ممکنه، و امر به معنای تشریعی درش وجود نداره، ما این رو به معنای چیز نگیریم که حتما مثلا فعل عجیب و امثال اینایی که گرفتن. من فکر میکنم فعلا ما جا امرونا، یعنی وقتی دستور ما به عذاب صادر شد، ما دستور دادیم که فرشته های عذاب و مأمورین ما اون عذاب رو صادر کنن، جعلنا عالیه ها سافله ها یا نجینا صالحن امثال اینها. این رو در مصادیق و معنی اول باید گرفت، طلب گیره، ولی طلب مجازی، طلب مجازی، اونم امر ما، یعنی اراده، ممکنه امر به معنای دستور خارجی نباشه، یعنی اراده ما که شبیه امری که یک سلطان به زیر دستانش میکند باشه، یک تشبیه کنه، برای که مردم خوب بفهمن، از تفکر مردم استفاده میشه برای تفهیم معانی الهی. این تید الرحمن علی العرش استوا، اصل مفهوم استعمالش این است که خدا بر روی تخت نشست، بر روی تخت نشستن، به تخت نشستن استعاره است، برای اینکه استقرار پیدا کرد، یعنی ببینید یک معنای تصویری داره، تصویر اصلیش تصویر تجسیمیه، ولی واقعیتش واقعیت تکسیمی نیست. یعنی گاهی اوقات برای اینکه یک مفهوم در ذهن افراد جا بیفته، مجبوریم، خداوند مجبور بوده از واژه‌هایی که مربوط به انسان‌ها هست استفاده کنه، ولی واقعیتش چیه؟ واقعیتش چیز دیگریه. فرق است بین اینکه خداوند یک تصویر رو ایجاد میکنه، متاسفانه در دنیای اسلام یکی از مشکلاتی که بوده، اون چیزهایی که جنبه ادبی داشته، جنبه استعاره داشته، جنبه بیانی بوده، با واقعیت‌ها قاطی کردن، چون از واژه‌هایی که مربوط به انسان‌ها بوده خداوند استفاده کرده، گفته ید الله مبسوطه، یه دست برای خدا درست کردن، نعوذ بالله، چقدر که بین زمین، از زمین تا آسمون به همه دست خدا میرسه، در حالی که دست ولو همون مفهوم دف، ولی دف رو چون نشانگر قدرت اشخاص هست، ید الله مبسوطه یعنی قدرت خدا و گسترش داره. علی تقدیر کلمه امر هم همینه. من میخوام عرض کنم امر گاهی اوقات به همون معنای دستور به کار رفته، ولی مستعملون فیش دستوره. اما حالا چجوری خداوند به فرشتهاش دستور مثلا صوتی صادر میشه؟ ممکن اصلا صوتی نباشه، ممکن باشه، ما نمیدونیم به چه شکل این امر صادر میشه. کما اینکه در مورد حضرت موسی گفتگوی حضرت موسی با خداوند، مکالمش، مناجاتش در قالب انسانی است. یعنی خداوند صوتی رو در درخت ایجاد میکنه، از طریق اون صوت با حضرت موسی گفتگو میکنه. با اون یک نوع در واقع تکلم، این کلام در یک قالب انسانی. ممکنه اوامری که خداوند به فرشتگان هم میکنه در یک قالب متناسب با فرشتگان، حالا انسانی هم نباشه، متناسب با فرشتگان یک امر و نهی و امثالینا وجود داشته باشه. کما اینکه در داستان امر خداوند به فرشتگان به اینکه سجده کنید به حضرت آدم، بالاخره امر صادر میشه. حالا امرهای تکوینی هم به چه شکل هست؟ امرهای که مثلا این قوم را مجازات کنید، ما نمیدونیم. من فکر میکنم به هر حال لما جاء امرنا به معنای دستور ماست و فرمان ماست. هنگامی که فرمان ما صادر شد، نتیجه فرمان این بود که اون قوم قرار نابود بشن، از بین برن. نجینا صالحان، صالح را نجات دادیم، یا اینکه با صدور فرمان اون شهر زیر و رو شد. جعلنا عالیه ها سافلا. ادامه بحث شنبه انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.